صفحه 22. باز دارم منقلب می شوم. دارد اختیار از دستم در می رود. در صورتی که با خودم شرط کرده بودم که متین باشم و شرح مطالب را متوالیاً، یعنی آنطوری که در خارج وقوع پیدا کرده بگویم. می خواهم با روز خوشبختی او شروع کنم و بدبختی او خاتمه دهم. هر دو در روز عروسی است. روز عروسی مقصود روز عقدکنان است. عده‌ای در خانه روشن دعوت داشتند. پدرش مهمانداری می کرد. جمع زیادی از خیشان و دوستان پدرش حضور داشتند. یک روح صمیمیت و شادی آنجا حکم فرما بود. پدر روشن از خوشی توی پوستش نمی گنجید. عروسی روشن او را به یاد دوره‌های خوش زندگانی خودش انداخته بود. به طور یقین روشن خیلی شبیه به مادرش بوده و از همین جهت پدرش پس از مرگ مادر روشن علاقه خاصی نسبت به این تنها دخترش ابراز می‌کرده است و آنچه توانسته بود در تربیت این یگانه دختر کوتاهی نکرده بود. روشن امروز در لباس سفیدش از حالت بچگی خارج شده و در حقیقت زن زیبای باوقار و متینی را نمایش می‌داد. لباسش متناسب و قشنگ بود. پیراهن تا کمر به تنش چسبیده بود، به طوری که تشخیص تن و گردن و بدن که تا نزدیکی پستانها لخت و مثل مرمر می درخشید از بقیه بدن سخت بود، در صورتی که پاچین مواج و گشادش او را شبیه به زنهای دوره گذشته، شاهزاده خانمهایی که آدم در افسانه ها خوانده و در فیلم ها دیده است کرده و شبیه به پریهای دنیای خیال بود. راه نمی رفت، می خرامید. خرامیدن نبود، در هوا می لغزید. به طور حتم پدر روشن از این عروسی خوشحال بود و داماد را دوست می داشت. اما از ته دل از این انتخاب راضی نبود. یادم می آید که روزی راجب ایرج به من گفت سر پرشوری دارد. چطور؟ یعنی شما نمی دانید مقصودم چیست که به شما می گویم سر پرشوری دارد؟ شما می فرمایید که ایرج مثل همه مردم گوسفند نیست؟ پدرش حرف من را قطع کرد. چه فایده دارد با شما صحبت کنم؟ شما هر دو افکار انقلابی دارید. به شما میگویم که خودتان را به خطر نیندازید. بارها با ایرج صحبت کردم. من تمام حرفهای شما را قبول دارم. من هم مخالف این ظلم و تعدی و این استبداد هستم که کمر مردم را شکسته است. اما مردم همه همینطور فکر میکنند. همه کس میداند که این بساط پابرجا نیست و خواهی نخواهی روزی این دستگاه برهم میخورد. اما به شما چه؟ از شما چه کاری ساخته است؟ شما دو نفر هستید و چه کاری میتوانید بکنید؟ بگذارید اوضاع به حال خودش باشد. خودش درست میشود. آخر چطور ممکن است خودش درست بشود؟ پدر روشن کمی فکر کرد و بعد آهسته گفت درست می شود. راستش رو می خواهید من بیش از این که به فکر شما باشم به فکر دخترم هستم. من این اواخر اصلا او را نمی شناسم. هرچه دیروز از شما و ایرج می شنیدم امروز او هم تکرار می کند. اما من این روشن را خوب می شناختم. روزها ساعتها با او گذرانده بودم. اما هرگز مثل آن روز عروسی جلب توجه مرا نکرده بود. نه اینکه خوشگل نبود و یا اینکه امروز خوشگل ترگشته بود. ولی این زیبایی که امروز جلوه‌گری می‌کرد با خوشگلی معمولیش بسیار فرق داشت. شاید علت این زیبایی و تراوت خوشبختی بود که بر او می‌درخشید. خوشبختی یک دفعه، یک روز، چندین ساعت این دختر را زیر بال گرفته بود. با وجود این خوشگلیش ایرج را جلب نکرده بود. ایرج به خود می‌بالید از اینکه یک نفر مرید پیدا کرده. حداقل یک نفر آدم پیدا کرده که به او می‌تواند افکار آزادی‌خواهی خودش را تبلیغ کند. همان روز عروسی روشن با من صحبتی کرد که من هرگز فراموش نخواهم کرد. نزدیک نیم ساعت بود که مهمانها تقریبا همه حاضر بودند و خود ایرج آنجا نبود. من گفتم خوب بود که امروز دیگر از کارهای زیادیش صرف نظر می‌کرد و سر وقت اینجا حاضر می‌شد. روشن به من گفت نمی‌دانم چه شده، دلواپس هستم. خدایا چطور شده دیر کرده؟ من گفتم چطور شده، هیچ خبری نیست. هزار خبر ممکن است اتفاق افتاده باشد. کی در این مملکت تأمین دارد؟ به هیچ و پوچ آدم را می‌گیرند. من گفتم آخر او کاری نکرده که بگیرندش. مگر آنهایی که در زندان نشستند چه کاری کردند؟ خود ایرج هزار دفعه برای من تعریف کرده است که تمام زندانهای ایران پر از زندانیان بیگناه است و جرم همهشان این است که با این استبداد و این ظلم مخالف هستند. من یک مرتبه به فکری افتادم که تا آن وقت نظیرش به خاطرم نیامده بود. روشن خانم از این فکرها نکنید. اینطوری ها هم نیست. بالاخره تا چیزی نباشد که آدم را نمیگیرند. نه چرا، بی خود هم میگیرن. اما حق با شماست، چطور میشود که او را گرفته باشند؟ آن هم روز عقدکنانش. به عجب شانسی من آوردم. راستش را به شما بگویم، تمام این مجلس بی وجود او نوری ندارد. من نسبت به تمام این شکوه و جلال بی علاقه هستم. من دنیا را فقط با چشمهای او میتوانستم ببینم. اگر با هم گردش میرفتیم تا او مرا متوجه بعضی چیزها که به نظرش قشنگ میامد نمیکرد، من چیزی دستگیرم نمیشد. شما می دانید که من از بچگی به کتاب خواندن عادت داشتم. پدرم اصرار داشت که کتاب بخوانم و زیاد بخوانم. ولی چند تا کتاب می توانم اسم ببرم که خوانده بودم بدون اینکه به زیبایی های آن پی برده باشم. وقتی که او مرا متوجه میکرد آن وقت لذت میبردم. چندین سال است که من ویولون میزنم، ولی قشنگترین تکه های موسیقی آنهایی هستند که او دوست دارد. من وقتی زنده هستم که وجود و هستی خود را غرق در زندگی او میدانم. چقدر این روزها صحبت از آزادی زنان میشود. زنها خود را همدوش مردان میدانند و همان حقوقی را میخواهند که مردها هم ندارند. میخواهند آزاد باشند. شما مرا میشناسید. میدانید که من این مطالب را به هیچ کس جز به شما نمیتوانم بگویم. برای اینکه دیگران شاید حرفهای مرا نفهمند و مرا مسخره کنند. اما شما رفیق او هستید. مبادا به او چیزی بگویید. او هم نمیخواهد که من اینطور که هستم و فکر میکنم باشم. میدانید من مخالف این حرفا هستم. من این بندگی را دوست دارم. هیچ چیز برای من شیرین تر از این بندگی نیست. همین بندگی که منفور همه است. برای من چه آزادی بدون او؟ 21 سال از عمرم میگذرد. تقریبا از 12 سالگی پدرم مرا آزاد گذاشته بود. 6 سال آزاد بودم و کور. زندگی را نچشیدم. 3 سال است که او را دوست دارم. زنجیری شدم و زنده‌ام. آزادی من در بندگی اوست. وقتی که این حرفها را میزد میخواهم بگویم که چشمهایش تر میشدند. در باغ جلوی خانه دور حوض چند نفر از مهمانها دور پدر روشن ایستاده بودند و با او صحبت میکردند. پدرش او را صدا زد و رفت. من هم رفتم به طرف جعبه گرامافون. صفحه‌ای که به دستم افتاد از فیلم کنگره میرقصد بود. آهنگش خوب یادم است، ولی شعرها از یادم رفته است. ترجمه آن به فارسی چیزی شبیه به این بوده است: یک مرتبه فقط پیش آمد میکند، دفعه دوم ندارد. آنچرا که زندگی یک مرتبه به ما پیشکش کرده است دیگر نمیدهد، دیگر نمیدهد. لباسهای رنگارنگ مهمانها در میان گلهای رنگارنگ و با تراوت، با این حرفایی که من از روشن شنیده بودم، پوشیده شده در این آهنگهای نرم، تمام اینها به من یک حالت مرموزی میداد، مثل اینکه پرده ای از وهم روی این دنیا کشیده شده است. وگرنه اینقدر تسلیم شدن و فداکاری، این همه دوستی فقط در کتاب میتوانست وجود داشته باشد، نه در عالم خارج. همانطور که گفتم این روشن مال دنیای پریان بود و او را در مقابل عالم خارج قرار داده بودند. عالم خارجی که در آن چیزهای منحوس، پستی، بدتینتی، هرس، دزدی، تقلب، ظلم و تعدی زمامداران، زجر و شکنجه اداره سیاسی و هزاران پلیدی دیگر حکم فرما بود. این همه خوبی و زیبایی در مقابل این همه بدی و زشتی. از جمعیت بدم آمد. به گوشه ای رفتم و میخواستم منتظر ایرج باشم. چرا دیر کرده و چطور شده بود که هنوز نیامده بود؟ چطور شد که ایرج به فکر عروسی افتاد؟ در فکر او فقط یک مطلب جا داشت و آن فکر انقلاب ایران بود. فکر از بین رفتن و از بین بردن کسانی که ایران را به نیستی میکشاندند. در یک چنین مغزی چطور فکر عروسی پیدا شد؟ 6 ماه پیش از آشنایی با روشن اگر کسی به او میگفت که چرا عروسی نمیکنی، جز لبخند جواب دیگری نمیگرفت. حقیقتا تنها فکری که به خاطرش نمیرسید فکر زنگ گرفتن بود. اولین روزی که با هم تنها به گردش رفتند، شاید یکی دو هفته پس از آن که با هم آشنا شده بودند، همان روز ایرج به من گفت این زنی است که به درد من میخورد. با هم از شهر خارج شدند. پشت دروازه خرابه یک قلعه روستایی و یک ده قدیمی هنوز باقی است. دیوار شکسته و نیم شکسته کاهگلی دارد. روشن میخواست از این دیوارها بالا برود و چون نتوانست ایرج نزدیک شد به او کمک کند. دخترک سرخ شد و نگذاشت دست ایرج به او بخورد. چندین مرتبه سعی کرد از دیوار بالا برود، نتوانست. بالاخره تا پیراهنش را خاکی نکرد و دستهایش را زخمی، موفق نشد. همین حالت بچگی و طبیعی که سادگی او را نشان میداد ایرج را جذب کرد، به طوری که بعدها به من گفت این دختری است که به درد من میخورد. یک منظره دیگر که هیچ وقت از یادم نخواهد رفت. من منزل ایرج بودم. روشن هم آمد آنجا که گرامافون او را بگیرد و به خانه خودشان ببرد. از منزل ایرج تا آنجایی که درشکه ها عبور و مرور میکردند شاید 500 قدم فاصله بود. موقع رفتن ما هم بلند شدیم که تا سر خیابان گرامافون را همراه او ببریم. روشن جدا اعتراض کرد که من نمیخواهم مزاحم شما باشم. خودم گرامافون را تا سر خیابان خواهم برد. بالاخره با وجود اعتراض نخواستیم او را تنها بگذاریم. ایرج به او گفت بسیار خوب، ما فقط شما را مشایعت میکنیم. گرامافون را خودتان دست بگیرید. گرامافون سنگین بود، ولی فقط محض خاطر همین یک حرف که اطاعت خودش را نشان بدهد و بگوید که من از این دخترهای لوس نیستم، این بار سنگین را تا سر خیابان برد بدون اینکه هیچ اثر خستگی نشان بدهد و هرچه خواستم گرامافون را از او بگیرم نگذاشت. این منظره از یادم نمی رود، برای آنکه چند روز پس از این قضیه بود که به من اظهار کرد خیال زناشویی دارد. بیچاره عجب خیالی داشت. الان روی زمین سمنتی لخت با یک پیراهن و زیر شلواری دارد نفله می شود. برای چه آخر چرا؟ فقط برای اینکه رئیس شهربانی 2 سال دیگر هم بر ترک تازی خود بتواند ادامه دهد. شاید الان دارند زجرش می دهند، شاید مرده است. فقط برای اینکه معتقد است و ایمان دارد که استبداد بین المللی ملت‌های دنیا را دارد به نیستی و بدبختی می کشند. اظهار این فکر یقین در من تأثیر غریبی کرد. باور نکردنی بود. در این حال من سعی می کردم مشکل را برای خودم حل کنم. سالها بود که ایرج را می شناختم. از بچگی با هم بزرگ شدیم، در یک مدرسه بودیم. با هم بازی می کردیم، با هم امتحان دادیم، با هم به فرنگ رفتیم. بسیاری از عوامل ما را هم فکر کرده بودند. چقدر شبها را صبح کرده بودیم. چه ساعتها با هم مجادله کرده بودیم که چگونه باید ایران و بشریت را نجات داد. ممکن است که سالخوردگان فکر نجات بشریت و سعادتمند کردن یک جامعه و نجات دادن عده‌ای از چنگال عده‌ای دیگر را امر محال تصور کنند، ولی جوانان همه خود را عامل مؤثر در آزادی بشر می‌دانند. ایرج و من هم مثل همه بودیم. در حالی که شاید برای خرید یک کتاب چندین کاغذ به تهران می‌نوشت، با من مجادله می‌کرد که راه ترویج کتاب دولت فرانسه غلط است و دستگاه آمریکایی مفیدتر به نظر او می‌رسد. مرگ ناگهانی مادرش در تهران روحیه او را به کلی تغییر داد. صبورتر کرد. ظاهراً از حرارت او کاسته شد. معاشقه او با دختران یک شکل دیگری به خود گرفت. تدریجاً کمتر می شد. در صورتی که بر فعالیت او در زندگی اجتماعی افزوده می شد. به هر قیمتی بود می خواست که برای خود هم عقیده پیدا کند. بدبختانه فقط عقیده آنها را در نظر می گرفت و شخصیت آنها را کنار می گذاشت. و یقین همین با عقیده‌های ترسو، بی‌شجاعت و پول دوست او را لو داده‌اند. در سال‌های اخیر چه در اروپا و چه در ایران شاید یک دفعه هم او را با دختری ندیدم. از همین جهت وقتی به من گفت خیال دارم با روشن عروسی کنم باور نکردم. من که در همه کار معتقد به نظم و ناموس هستم و سعی می‌کنم که در هر امری علل مجهول را پیدا کنم مدتی مبهوت شدم. خیال کردم که این زناشویی عکس‌العمل شکست‌هایی است که در زندگانی عمومی نصیب او شده است. همه رفیقهای او در سر کارهای مهم قرار گرفته بودند و اگر متمول نشده بودند دم موشی دست آنها افتاده بود، در صورتی که ایرج خیلی از مرحله دور بود. مقامات رسمی که شغل تقسیم می‌کردند، شرکت‌ها و بنگاه‌های تجارتی و خصوصی تنها زیر بال کسی را می‌گرفتند که مثل خود آنها باشد. به کسی کار می‌دادند که برای آنها کار کند و منافع آنها را زیاد کند، اما او اینطور نبود. بعد از آشنا شدن با روشن بر من معلوم شد که احساسات ایرج نسبت به این دختر نتیجه انبوه شدن عواطفی است که از زمان مرگ مادرش در او محبوس مانده و اکنون اطاعت و عشق راهی و مفری برای آن پیدا کرده است. مخصوصا اینکه روشن هم بیمادر بود و او هم در پی موجودی بود که بر او تکیه کند، آنها را به هم نزدیکتر کرده و فریفته یکدیگر نموده بود. ایرج و روشن هر دوشان تشنه محبت بودند و اگر بدین طریق معمای آنها حل نمی‌شد، یکی را می‌بایستی به زندان و دیگری را به تیمارستان برد. زندان که می‌فهمد یعنی چه؟ برای بیشتر مردم این کلمه مفهومی گنگ دارد، ولی یک مرتبه باید از پشت میله‌های آهنی، لب‌های خشک و ترکیده، دماغ تیر کشیده و گونه‌های استخوانی ایرج را تماشا کرد و آن وقت حد زد. سعی کرد حد زد که این کلمه یعنی چه. دو چشمی که همیشه مثل دو قطب مغناطیسی اشخاص را جذب می‌کردند، دو چشمی که سرچشمه قدرت و قوت بودند، حالا از پشت این میله‌های کلفت بی‌نور اما با استقامت تر شدند. با همه این مصیبت و زجر هنوز مغلوب نشده، باز هم از آن قدرت یک قدرت عمیق تراوش می‌کند. مثل اینکه می‌گوید من صبر می‌کنم، مرا نمی‌توانید از پا درآورید. برای چه می‌خواهید مرا نابود کنید؟ فقط برای اینکه من می‌گویم و معتقدم که شما توده ایران را به نیستی می‌کشانید. باز هم از مطلب دور شدم. باز هم سرشته از دستم دارد در می‌رود. هر وقت به یاد ایرج میافتم بی اختیار منظره این روز عروسی در نظرم مجسم می شود. با وجودی که خودش آنجا نبود، این عروسی خوشبخت‌ترین روز زندگانی او به شما می رفت. مجلس را کاملاً به سلیقه خودش ترتیب داده بود. روشن آن را مرتب کرده بود، ولی معلوم بود که تا چه اندازه سلیقه او در این هم دخالت داشته است. همه جور آدم جزو مهمان‌ها بود. همکاران ایرج، رؤسای شرکت‌های ساختمان، آنهایی که کار به او رجوع می‌کردند، معمارهای در لباسهای جدید که شکم گندهشان علامت شالی بود که تا چند سال پیش دوره آن پیچیده بودند، یک دوتا از سرعمله ها و کارگرهایش نیز آنجا بودند. اینها محجوب و فقیر در گوشه ایستاده و در ازدحام و شعف دیگران شرکت نمی کردند. مثل همکارهای فرنگ رفته ایرج با خانمهایشان نمی رقصیدند. کوکتیل و کنیاک هم نمی خوردند و فقط گاهی چای یا بستنی می خوردند. اما روشن برای آنکه به آنها بد نگذرد و غریبی نکنند پیش آنها می رفت، با آنها صحبت می کرد، برای آنها صفحه های ایرانی می گذاشت. با خواهرها و زنهای کارگران روشن بیشتر صمیمیت به خرج می داد. برای اینکه شاید حدس می زد که در زندگانی آنها هم شاید یک مرتبه یک چنین شبی که همدم بزرگان باشند پیش می آید. همانطوری که در زندگانی خود روشن و ایرج هم یک مرتبه آن ستاره دنباله دار خوشبختی پیدا خواهد شد. یک مرتبه فقط پیش می آید. ستاره دنباله دار باز هم در آسمان می آید، ولی آن وقت انسان پیر و شکسته است و نمی تواند از دیدارش برخوردار شود. صفحه گراموفون هم همین مطلب را تکرار می کرد. آنچه زندگانی به ما پیشکش کرده است یک مرتبه است و دفعه دوم ندارد. مدت ها بود که ایرج خیال داشت عروسی کند، ولی همیشه در اثر تنگدستی و بیپولی تیرش به سنگ می خورد. از یک سال به این طرف امیدش این بود که یکی از شرکت‌های راه آهن کار بزرگی به او رجوع خواهد کرد و با منافعی که از این راه آیدش می شود می تواند عروسی کند. یک ماه قبل از عروسی موفق شد نقشه پل بزرگی را که برای عبور راه آهن لازم بود به تصویب مقامات رسمی برساند. با وجودی که در مسابقه این نقشه عده زیادی شرکت کردند و نقشه او مورد قبول افتاد، باز موفق نشد که ساختمان آن را به تصویب برساند. زیرا یکی از رقیبان او که خود وکیل مجلس شورای ملی بود توانست سیبیل رئیس اداره را چرب کند و کار را از چنگ ایرج بدر آورد و همین یکی از سخت‌ترین ضربت‌هایی بود که به او وارد آمد. مقصود او از تحصیل این کار متمول شدن نبود، به طور یقین او طبع عالی تری داشت. او می‌خواست با اجرای این نقشه به دشمنانش حالی کند که چه می‌تواند و معلومات او تا چه اندازه است، زیرا نمی‌خواست که غم و اندوهش عالمگیر شود. مخصوصاً بیزار بود از اینکه دیگران به حال او دلسوزی کنند و به همین جهت این مجلس عروسی را پیش انداخت که دشمنانش به او نخندند و از بدبختی او لذت جدیدی برای خودشان به دست نیاورند. روشن و پدرش به خوبی پی بردند که تا چه اندازه این شکست بر او گران آمده است. با وجود این به روی او نیاوردند. تشویقش کردند که این مجلس را پیش بیاندازد. پدر هم میل داشت که این عروسی زودتر عملی شود. از وقتی که زنش مرده بود فقط یک وظیفه برای خود تشخیص داده بود و آن سعادت تنها دخترش بوده است. پدرش سنی نداشت ولی تقریبا همه موهای او سفید شده بود. تنها آرزوی او این بود که قبل از مرگش به دخترش سر و سرانجامی بدهد و او را خوشبخت بداند. اما هر چین صورت این پیرمرد، هر حرکت چشم او میرساند که زندگانی درسای بدی به او داده و او را بدبین کرده است. از تمام مصیبت‌های زندگی یک چیز یاد گرفته و آن این بود که نباید مغلوب زندگانی شد. بو می کشید اگر واضح و روشن نمی دید، ولی دورا دور محو و گسسته می دید که سعادت دخترش هم مثل سعادت او بیپایه و برباد است. اما خودش را نمی باخت. چه خوب به سر خودش آمده و به چشم دیده بود که یک مرتبه، فقط یک مرتبه، ستاره دنباله دار در زندگانی او ظهور کرده بود و دفعه دوم نداشت. آنچه را که زندگانی یک مرتبه به ما داده است دیگر نمی دهد. دیگر نمی دهد. بعضی ها می گویند دو دستی باید زندگانی را چسبید، هر دقیقه آن پر قیمت است. دیگران می گویند زندگی که به این آسانی از دست می رود به چیزی نیرزد. پدر روشن برای خودش طرفدار عقیده دومی و برای دخترش معتقد به اولی بود. از این جهت تشویق می کرد که بچه ها زودتر دست به کار ساختمان زندگیشان شوند. قریب یک ساعت بود که مهمان ها همه جمع بودند، می گفتند، می خندیدند، می رقصیدند، آواز می خواندند و خوش بودند. ولی از ایرج هنوز خبری نبود. پدر روشن با همه می گفت و می خندید و ابداً بروز نمی داد که منتظر کسی است. دخترش هم که می دوید پیش او و می گفت فلانجا تلفن کردم نبود، فلان کس را فلانجا فرستادم خبر نداشت، می گفت هر جا باشد خواهد آمد. ولی وقتی در باغ را زدند و کسی داخل خانه نشد و کلفت خانه پیش من آمد و به من گفت آقا یکی دم در شما را می خواهد، آن وقت من خودم دیدم قاشقی که با آن پدر روشن داشت چایش را هم می زد از دستش به زمین افتاد. همین وقت بود که به دخترش گفت هر جا باشد خواهد آمد. راست می گفت. بالاخره ستاره دنباله‌دار خواهد آمد. ولی وقتی که دیگر ما نمی توانیم آن را ببینیم. من با کسی که برای من پیغامی آورده بود در یک اتاق نزدیک در باغ صحبت کردم. اگرچه مذاکره ما بیش از چند دقیقه طول نکشید، اما من مدتی آنجا ماندم. گیج بودم و نمی توانستم باور کنم آنچه را که شنیده بودم. با خود فکر می کردم چگونه و به چه زبانی این مطلب را به پدر روشن بگویم. وقتی که از اتاق بیرون آمدم باز مدتی در ایوان ایستادم. می دیدم که پدر روشن حواسش پیش من است. به طرفش رفتم. او هم به طرف من آمد. سیگاری به من تعارف کرد. من تشکر کردم. پدر روشن زیاد سیگار می کشید. مخصوصا وقتی مضطرب بود. سیگار را آتش می زد، چند پک می زد و بعد دور می انداخت. به لب حوض که رسیدیم یکی از نوکرها را صدا زد و گفت بگو قدری آب بپاشند. پیش خدمت که داشت میرفت از من پرسید میل ندارید یک گیلاس شراب بخورید؟ من دعوتش را قبول نکردم. بعد دستور داد صندلی آوردند و من و او دور از جمعیت نشستیم. شراب آوردند. هیچ کدام از ما دست به آن نزدیم. مدتی ساکت بودیم. بالاخره پدر روشن گفت نمیدانید چرا ایرج دیر کرده است؟ من گفتم من خبر بدی دارم. بدون هیچ گونه اضطراب به من گفت چه شده است. ایرج امروز صبح از طرف اداره سیاسی توقیف شده است. من میخواهم بروم ببینم برای چه و اگر ممکن است به او کمک کنم و برایش رخت خواب یا غذای چیزی بفرستم. پدر روشن گیلاس شرابش را به لبش رسانید و بعد از مدتی تفکر به من گفت هیچ عجله نداشته باشید. کاری نکنید که باعث بدبختی بزرگتری بشوید. برای چه او را توقیف کردند؟ البته علتی دارد. ولی مطلب مهمتری هست. نگاهی به دختر من بکنید. میبینید با چه شور و شعفی خدمت میکند. ببینید چقدر خوشبخت است. هیچ وقت در عمرش مثل امروز، مثل این روزهای اخیر، مثل این ساعت نخندیده است. لباس عروسی تنش است. بیچاره 50 یا 60 سال زندگی خواهد کرد. این روز، این ساعت خوشبخت‌ترین روزهای زندگی اوست. شما میتوانید با یک حرف، با یک کلمه، با یک حرکت ناشیانه این سعادت را از بین ببرید، لگدمال کنید. یک ساعت بیشتر نیست، ولی خاطره ایست که یک عمر باقی میماند. شما میخواهید با یک جمله عمری را باطل کنید. چرا؟ نکنید این کار را. اینجا بمانید. این مجلس را به هم نزنید. یک خاطره بیش نیست. شما تصور کنید که من فریب خوردم در این که دخترم را به زنی به ایرج دادم. نه، من خوب میدانستم که این دو نفر خوشبختی خود را به بهای بسیار گرانی به دست خواهند آورد. خوب میدانستم که سعادت آنها با مبارزه آنها بر علیه زندگی و برای زندگی شروع می شود. شما گمان نکنید که من پی به افکار دخترم نبرده بودم. هر کلمه‌ای که در این 2 ساله اخیر از دهنش در می آمد بر من معلوم بود که از کجا آب می خورد. برای اینکه بیشتر با روحیه دخترم آشنا شوم، خود را با افکار جدید روشن که همان افکار انقلابی ایرج بود آشنا کردم. شما میخواهید بروید و پرسش کنید که چرا او را توقیف کردن؟ مگر نمیدانید؟ یقین خودتان میدانید. من حتم داشتم که او روزی گرفتار خواهد شد، منتها نه به این زودی. او را باید توقیف بکنند. اگر توقیف نمیکردند روا بود که بلای دیگری سر او بیاید. بالاخره زندگی همش پیکار است. چرا ایرج باید گرفتار مصیبت شود؟ برای آنکه او شایسته زجر و مصیبت است. او برازنده است، نه هر کس. مهم این نیست که برای چه او را دستگیر کردند و آیا یک ماه، یک سال و یا 10 سال دیگر میتواند زنجیرهای خود و زنجیرهای ملت ایران را پاره کند و آزاد شود. مهمتر از همه آن است که ایرج ساخته شده است برای مبارزه. باید زجر بکشد، درد بچشد، مصیبت ببیند تا صیقلی بشود، تا صاف و پوست گنده، بدون هیچ گونه لکه و تیرگی. همین موقع روشن به طرف ما آمد و پدرش حرفش را قطع کرد. من می لرزیدم و نمی دانستم این خبر را به چه نحو به او خواهد گفت. اما او صورت دخترش را بوسید و در جواب روشن که بابا جان چطوری رج هنوز نیامده است گفت روشن جان خبر خوشی برای تو دارم. پل بزرگ راه آهن را به ایرج دادن و تو دیگر خوشبخت خواهی شد. برو خوش باش و با دوستانت ذوق کن. خود وزیر راه او را خواسته و پیش او رفته که دیر کرده است. مجلس عقد ما می افتد به روز دیگر. اما به این رؤسای شرکت ها مبادا بروز بدهی. آنها دشمن ایرج هستند و برای او کارشکنی می کنند. دفعه بعد روشن را در کنار خود پشت میله های زخیم آهنی زندان دیدم. فاصله ما تا ایرج بیش از 1 متر بود. به طوری که اگر ایرج و روشن دست هایشان را دراز می کردند، نوک انگشت هایشان به هم می خورد و به همین قناعت می کردند. چندیست که من هر هفته روز 3 شنبه به ملاقات ایرج می روم. روشن هم هنوز می آید. زندان قصر، آذر 1317. صفحه 35، انتظار. چند روز است که در این کوریدور ما یک نفر دیوانه شده است. اگر من این فاجعه به این مهمی را به این سادگی بیان می کنم، برای این است که اینطور واقعه ها در زندان امر خیلی عادی است. چند نفر را من به چشم خود دیدم که دیوانه از اینجا بیرون بردند. چند نفر دیگر را می بینم که به زودی یا به تیمارستان یا به قبرستان خواهند رفت. دیوانگی هم مانند سایر قضایای طبیعی ابتدا تدریجی است و بعد به طور ناگهان صورت خاصی به خود می گیرد. در میان دیوانه هایی که من در زندان دیدم و از اینجا به تیمارستان رفتند، هیچ یک تا این درجه جالب توجه و در این حال، اگر آنطوری که من به علت آن پی بردم با حقیقت جور باشد، دلخراش و مهیب نبوده است. دیوانه در کوریدور عمومی جنونش این بود که میوه به سر و صورتش و به گوشهایش آویزان می کرد و دائما فریاد می زد خسرو جان، خسرو جان. تمام مأمورین زندان را شتردار می نامید. برای همه ما زندانیان سیاسی که از کریدار آنها عبور می کردیم اسم گذاشته بود. مانند گردن سفید، معمار جهودها، پیرهن خط خطی، سبز قبا، معلم خسرو و غیره. تعجب در این است که در نامیدن این اشخاص به اسمهایی که خودش داده بود هیچ وقت اشتباه نمی کرد. دیوانه دیگری جنونش این بود که با مدفوعش در و دیوار حجرهش را نقاشی می کرد. او را خودم در موقعی که در سلولهای انفرادی بودم دیدم. حجرهش مطابق مال من بود. گاهی سر و صورتش را هم آلوده می کرد و توی دهنش هم از آن می گذشت. این موضوع خیلی مهم است. هر کس این کار را کرد حتما دیوانه است. و همین سنگ محک طبیب زندان است. اگر کسی دیوانه شد طبیب زندان می آید و می ایستد. گوهش را می دهد بخورد. اگر خورد که مریض است و اگر نخورد پس دروغ گفته. مستحق دستبند و پابند است. دیوانه کوریدور ما اسمش را بگذاریم میم. چندان بی سابقه هم نیست. به طور یقین از 7 ماه پیش علائم آثاری از این حالت که در این روزهای اخیر به او دست داده است در او دیده می شد. با وجودی که بلند و خوش‌هیکل و جوان و زحمتکش بود، میل داشت خود را بد ترکیب کند. سیبیل های کلوفت می گذاشت. دستمال دماغگیرش را به تکمه جلیزقه‌اش می دوخت. به شکمش شال می بست که گنده نمایش بدهد. و اگر ازش می پرسیدی که چرا اینطوری خودت را درست می کنی، می گفت می خواهم با همه فرق داشته باشم. به خط کوفی چیز می نوشت. امضایش دارای چندین پیچ و خم بود. گاهی ساعت‌ها می توانست بنشیند و خیره به هوا نگاه کند. شبها که می خوابید عینکش را بر نمی داشت. منتها از روی چشمهایش می گذاشت روی پیشانیش. دو دست لباس داشت. شلوار یکی را با کت دیگر تنش می کرد. در موقع غذا آن وقت هنوز از منزل برایش غذا می آوردند. کیان غذا را برای او می فرستاد، دوستانش و یا مادرش من نمی دانم. در موقع غذا شیرینی را اول می خورد و تخم مرغ سفت را آخر. اگر ازش می پرسیدی چرا اینطور می کنی می گفت می خواهم با همه فرق داشته باشم. چیزی که بیش از هر چیز مرا آن روزها متوجه کرد که من با یک آدم معمولی سر و کار ندارم خنده‌اش بود. هر وقت می‌خندید صدای دیگری مثل صدای هرد کشیدن همراهش بود. خنده‌اش مقطع، ناموزون، بلند و بی‌تناسب بود. همین خنده بود که همه ما را چند روز پیش از کوریدور کشید بیرون. همین خنده است که من هر وقت می‌شنیدم گوش‌هایم را می‌گرفتم. همین خنده است که هنوز هر وقت به یادم می‌افتد در گوشم صدا می‌کند. برای اینکه آن خنده برای من تحمل ناپذیر است. من یک دنیا بدبختی، یک دنیا مصیبت و زجر و یک دنیا تحمل و استقامت در این خنده پنهان می شنوم. وقتی آدم در زندان است آزاد نیست. بزرگترین عذاب این نیست که آدم با دنیای خارج قطع رابطه کرده، دور از خانواده و کسان، دور از خوشی‌های زندگی، زیر چکمه و شلاق زندانبان مظلوم کش به سر می برد. اوه، به این زجرها خواهی نخواهی آدم تن در می دهد و عادت می کند. بزرگترین بدبختی و عذاب این است که آدم در این محیط کوچک هم باز آزاد نیست. آنجا هم تازه حبس است. با چند نفر دیگر که گاهی ابداً تناسب اخلاقی و فکری با آنها وجود ندارد، هم خواب، هم غذا و معاشر هستی. چند سال تمام می توانی برای نزدیکترین دوستت قصه ها و سرگذشت هایی که برای تو عزیز هستند حکایت کنی. چند سال تمام می توانی به رفیقت بگویی که از این یک زندگی یک نواخت خسته شدم، خسته و تنها آرزوی من این است که یک روز از خواب بلند شوم و وقتی چشمایم را باز می کنم، اولین چیزی که جلب توجه مرا می کند زیر شلواری وصله خورده تو نباشد. چقدر در سر غذا آدمهایی بدبختتر و بیچاره تر از تو ملچ و ملوچ می کنند. خورده غذا دور دهانشان می چسبد و تو روی آن را نداری به آنها بگویی که کمی آهسته تر غذا بخورید. موقعی که فکر خودت را مشغول یک آرزو یا حسرتی کرده ای، دیگر حرفایی که محتوی اشاره ها و معنی های شهوتی است میزنند، باید گوش دهی. زمانی که چشمهت را بسته و پشت پنجره آهنی سعی میکنی از دور نگاهی از کوه و برف و آزادی بدزدی و برای این منظره آهنگ موسیقی خفیف و موثری به یادت میافتد، اما درست نمیتوانی آن را پیدا کنی. هی به کوه و برف و آزادی نگاه میکنی، هی سعی میکنی آن موسیقی از یاد رفته را دو مرتبه پیدا کنی. در همین موقع ناگهان کسی دیوانه‌وار میخندد، بدنت را میلرزاند، اما تو باید، تو مجبوری و محکومی گوش بدهی. تمام این خردریزهای یک نواخت، یک دفعه، یک روز، یک هفته نیست، ماهها، سالها. اوه، اگر دنیا آتش نگیرد، اگر شعله جنگ عالمگیر نشود، برای ما همیشگی است.